گوش بدن و این رو مد نظر قرار بدن براشون خیلی میتونه جالب توجه باشه. اما ماجرا از این قرار هستش که خیلی از افراد به پوستشون بها میدن، از کرم‌های مرطوب کننده و کرم ضد آفتاب و اینها استفاده میکنن. خیلی از شما فکر میکنید که الان شاید ممکنه از کرم‌های ضد آفتاب و مرطوب کننده بخوام یاد بکنم که بگم غیر استاندارد هست و اینها. نه اصلا صحبت این ماجرا نیستش. خب خیلی خوبه که آدم به صورتش کرم ضد آفتاب بزنه، کرم مرطوب کننده بزنه و رسیدگی داشته باشه به چهرش. اما مهمتر از اون اتفاقی هستش که در چند سال اخیر چهره ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده بدون اینکه ما متوجهش باشیم و براش راه حلی اندیشیده باشیم. یک خطر زیرپوستی که به شدت چهره ما رو درگیر خودش کرده، خطری به نام موج یا اشعه فرابنفش. خب این چی هستش؟ قطعا در نور خورشید وجود داشته، واسه همینه که ما خیلی میریم از این مواد پوششی روی پوستمون استفاده میکنیم. مطمئنم از این موج فرابنفش یا تشعشعاتی که دارم صحبت میکنم که یه بخشی شاید این اشعه فرابنفش باشه و بخشای دیگه شامل اشعه های دیگه میشه دارم صحبت میکنم، منبعش خورشید نیست، منبعش اصلا در آسمان نیست، منبعش در دستان شماست. یعنی از دستان شما منتقل میشه به چهره شما و چهره شما رو دائم شروع میکنه یک سری، انگار که داره یک سری حملات تشعشعی روی صورتتون انجام میده. اون چیزی که در دستان شما قرار داره و من دارم راجبش صحبت میکنم و تا الان دیگه باید حدسشو رو زده باشیم چیزی نیست جز تلفن همراه. بسیار از تلفن‌های همراه به خاطر درخششی که در نمایشگرشون وجود داره، تلفن‌های همراه هوشمند به خصوص، تأثیر زیادی روی چهره میذارن. با توجه به اینکه فاصله ای هم که این گوشی ها رو میگیریم تا چهره اون فاصله زیادی نیست و خیلی از افراد هم ممکنه در طول شب این رو روشن بکنن و نور محیطی دیگه وجود نداشته باشه و این مستقیم به تابه رو صورتشون انگار که رفتن زیر یک چراغ خوابیدن، این تشعشعات در نهایت صورت رو شروع میکنه یواش یواش آفت زدن و یواش یواش اون تراوت و رطوبت و جوانی رو از صورت گرفتن. خب این اولین اتفاقی نیستش که برای صورت ما میفته. اتفاق بعدی که میفته با یک واسطه تأثیر میذاره رو چهره ما. اونم چی هستش؟ یک موج آبی در صفحه های نمایشگر تلفن های همراه هوشمند وجود داره که زمانی که ما بهش شروع میکنیم نگاه کردن و اون رو داریم دائم نگاه میکنیم، از طریق چشمامون وارد میشه و تأثیر مستقیم میذاره روی اون هورمون و اون چیزی که در مغزمون ترشح میشه برای اینکه حس خواب و حس آرامش برای خوابیدن درمون به وجود بیاد. به عبارتی اختلال ایجاد میکنه در خواب ما. وقتی اختلال در خواب ما ایجاد میکنه، در نهایت باعث میشه که ما کسل بشیم. این کسل بودنمون در نهایت باعث میشه که پوستمون رطوبت و اون تراوت خودش رو یواش یواش از دست بده و شروع کنه پوستمون یواش یواش پیر شدن، چروک خوردن و هزار اتفاق دیگه. صحبت چروک خوردن شد، این رو هم باید بهتون بگم که خیلی از صفحه های نمایشگر تلفن همراهی که در دستان ما وجود داره اندازش اندازه زیاد بزرگی نیست. ناخودآگاه وقتی ما اون رو دستمون میگیریم و شروع میکنیم اون رو نگاه کردن، بدون اینکه بخوایم اخم میکنیم، چینو چروک میندازیم تو پیشونیمون، چینو چروک میندازیم روی گوشه های چشممون و این باعث میشه که مثل این میمونه که پارچه ای رو بگیرید و این پارچه دائما در یک فشاری باشه و تا بخوره چطور خط تاروش میفته. به همین ترتیب رو پوست ما هم یه خطایی میفته و خطش بیشتر میشه. پس اگه جز دست افرادی بودی که خیلی به چهرهتون بها میدادید، تا الان از کرم های ضد آفتاب و اینها استفاده میکردید و به دنبال این بودی که چهره مناسب و خوبی داشته باشید و تصور میکردید با این کارها، یعنی با زدن کرم های ضد آفتاب و مرطوب کننده، میتونید در امان باشید از تابش خورشید، الان باید حواستون باشه که به راحتی در امان نیستید از تابش تلفن های همراه. تنها کاری هم که میشه برای دفاع از خودمون در مقابل تابش تلفن‌های همراه کرد این هستش که بیایم و قدری خوب استفادهش رو کمتر کنیم، هرچند میدونم سخت هستش. خانم ها آقایان، امیدوارم که از این مطلبی که براتون در نظر گرفتم نهایت لذت رو برده باشید.
رهاورد، سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما
به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز و خوبمون. من دکتر صفوی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم، باهاتون صحبت میکنم راجع به نیاز بدنتون به آهن. آهن یکی از املاحی هستش که بدن شما شدیداً بهش نیاز داره. نیاز به آهن به خصوص در دوران بلوغ بیشتر هم میشه دوستان عزیز. اگه ما مواد غذایی آهندار میخوریم، اگه همراه باش ویتامین سی مصرف کنیم، میتونه جذب آهنو بهتر بکنه، بنابراین از کمخونی پیشگیری بکنه. ویتامین سی باعث میشه آهن غذا بهتر جذب بشه و غذاهای مختلفی مثل همین غذاهای گوشتی، گوشت و مرغ و ماهی، جگر، اینها و همینطور حبوبات و سبزیها به خصوص اونایی که برگ سبز دارن خیلی میتونن کمک بکنن که هم آهن مورد نیاز بدن تامین بشه، هم وقتی که ما ویتامین C رو همراه با غذاهایی مثل مرکبات، گوجه فرنگی، سبزیهای تازه استفاده میکنیم، دوستان عزیز میتونه کمک بکنه که ما کمخونی نگیریم، دچار این مشکل نشیم. کمخونی خیلی ضررها داره، میتونه بدن رو بیحال و بیحس کنه، میتونه باعث این بشه که فهم و درک و یادگیری رو پایین بیاره کمخونی. بنابراین اگه کمخونی فرد آهن کسی داشته باشه، حتی ضریب هوشیش چند درجه افت میکنه، در یادگیری مطالب دچار ضعف و اختلال میشه و همینطور رنگ پریده میشه. زیر پلکاش رو اگه نگاه بکنیم میبینیم یک حالت رنگ پریده صورتی متمایل به خاکستری ایجاد شده که ناشی از کمخونی فقر آهن هستش و به خصوص قدرت و توان کاری رو خیلی پایین میاره. پس دوستان عزیز به آهن به عنوان یک منبع غذایی خیلی مهم توجه بکنید، حتما با مشاورین تغذیه و متخصصین تغذیه در این زمینه صحبت بکنید. برای شما بهترین ها رو آرزو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره توسعه همکاری دو بنیاد علمی با امضای تفاهم‌نامه همکاریه. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بنیاد ملی نخبگان برای ارائه تسهیلاتی به نخبگان علمی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه در دو محور دانشجویان برتر دوره دکترا و برگزیدگان جایزه شهید دکتر چمران، کاظمی آشتیانی، استادان سرامت و استادان شامخ منعقد شده. حسین سالاریه، معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه این تفاهمنامه برای بهره‌مندی هرچه بیشتر دانشجویان و دانش‌آموختگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی از حوزه‌های تخصصی مربوط به برگزیدگان جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امضا شده، گفته که خیلی از دانشجویان مستعد به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا برای انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی در خارج از کشور به وسیله بنیاد ملی نخبگان حمایت میشن. از طرف دیگه هر دو سال یک بار شاهد هستیم که افراد بسیار برجسته علمی در بین دانشمندان مسلمان به وسیله بنیاد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب میشن که از توانمندی‌های بسیار بالایی در تحقیقات چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ امکانات سخت افزاری بهره‌مند هستند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره برپایی نمایشگاه و همایش استارتاپ‌های ثروت آفرین در دانشگاه امیرکبیره. نمایشگاه و همایش استارتاپ‌های ثروت آفرین با هدف معرفی راه‌های راه‌اندازی استارتاپ‌های آموزشی به دانشجویان و توسعه اونها از طریق شبکه‌سازی در روزهای 21 تا 23 مهر ماه جاری در دانشگاه امیرکبیر برگزار میشه. تو این رویداد جوانانی که قصد شروع فعالیت استارتاپی و تجاری رو دارن آموزش میبینن که چطور یک استارتاپ موفق رو راه اندازی و هدایت کنن. خلق استارتاپ ثروت آفرین، دلایل شکست استارتاپ ها، حک رشد، چالش های استارتاپ ها و راهکارهای رفع اونها، نقشه راه پیروزی و اصول کارآفرینی و بازی ساز شو از محورهای این همایش تخصصیه. بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.eduexpo.ir مراجعه کنن.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه رهاورد. خدا نگهدار. روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بوشارو میشناسی همون که دوسته، بازارت پف کرده یه بی پوسته. بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا خوشمزه از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد، با لینا خوشحالینا.
جوین گردی یادته که باشیدید، چه وزهی داشت چه میچسبید. جوین ریحون بخور روش جون، جوین تا دست خودتا برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه. جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
آلیس، شیر تم داره آلیس،
سالم خوشتم تبیلیس،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه تبیلیس.
شیر تم داره آلیس،
سالم خوشتم تبیلیس،
مادش پر از انرژیس، نرگیلیشم مغزیس، قهوهش دقت میاره،
شادی بخشه. آه یه فرنگش سلامتی، بازش بازت
میاره. آه 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 شیرتم داره آلیس، سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
صبح با بارکا،
مریض به بارکا،
میساز خاطره های خوب برا ما،
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل باراکا.
باراکا باراکا، مهمونی شد برپا،
به ببر و شرگ دوستش داری باراکا.
باراکا باراکا، هدیه ایدی همتا،
دوستش داری که آبادی براش
باراکا. باراکا برای تمام لحظه ها.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
در کنارتون هستیم با ادامه برنامه‌ها از رادیو ایران. برنامه بعدی ما میزبانه که ازتون دعوت میکنم بشنویدش. میزبان.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. اینجا رادیو ایران، برنامه میزبان. خوشحالیم که شنونده ما هستید. صدا بردار آزادگان، تهیه کننده فطرتی، مجری طبعی، مدت برنامه 40 دقیقه، موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بحث بیکاری و کارآموزی، ما رو همراهی بفرمایید. دو مهمان در استودیو حضور دارن، آقای دکتر علیرضا طاهرپور شلمانی که مدیر کل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هستن، و همینطور آقای مصباح، مدیر کل دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی. دو مهمانی که در استودیوی میزبان حضور دارن و ما میزبان مهمانانمون و شما شنوندگان عزیز هستیم. شاید شما فارغ التحصیل باشید، شاید شما فردی باشید که در حال حاضر به جستجوی کار باشید، مهارتی ندارید، نمیدونید چگونه وارد کسب و کار بشید، نمیدونید کجا مهارتی رو به دست بیارید. ممکن در دانشگاه درس خونده باشید به صورت تئوری، اما عملی کار نکرده باشید. چگونه میشه وارد مهارت‌هایی شد و مهارت‌هایی رو به دست آورد و کاری رو کسب کرد و وارد شغلی شد و به توسعه اقتصادی فردی و همینطور اجتماعی و کشور کمک کرد؟ به این موارد پاسخ خواهیم داد در برنامه امروز از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. دو مهمانی که عرض کردم، آقای دکتر مصباح و همینطور آقای دکتر طاهرپور شلمانی، به بسیاری از سوال‌ها پاسخ خواهند داد. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشته میزبان آقای دکتر طاهرپور شلمانی مهمانمون بودن با آقای مهندس ربیعی، بسیاری از سوال‌هایی که مطرح شده بود و طرح کردیم پاسخ گفتن، اما بحثمون ناتمام ماند و قرار شد در برنامه دیگری به جستجوی موارد خاص بپردازیم. این برنامه همون است. آقای دکتر مصباح، خیلی خوش آمدید به برنامه. ما در برنامه گذشته که صحبت کردیم با آقای دکتر طاهرپور شلمانی اشاره کردم به اینکه حدود یا به صورت قطعی 637 آموزشگاه دولتی وجود داره و بیش از 11000 آموزشگاه آزاد. شما الان مسئولیت در بحث آموزشگاه‌های آزاد رو دارید و بحث مشارکت‌های مردمی رو در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. خب همونطور که عرض کردم بسیاری از جویندگان کار و کسانی که میخوان اقتصاد خود، خانواده و جامعه رو اداره بکنن به مهارت نیاز دارن. چگونه میتونن وارد این آموزشگاه‌ها بشن؟ کما اینکه آقای طاهرپور شلمانی اشاره کردن که آموزشگاه دولتی رایگان هستن ولی خب آموزشگاه‌های آزاد هزینه دارند. چگونه میشه وارد این عرصه ها شد؟ بفهمید، خواهش میکنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و
شما
محترم. ببینید، همونطوری که دکتر فرموده بودند، اینطوری که شما نقل کردید، 11734 آموزشگاه آزاد در سراسر کشور در حال فعالیت هستند. طبیعتاً آموزشگاه آزاد خودگردانند، به این معنی که بر اساس شهریه مصوب که هر سال تایید میشه و ابلاغ میشه فعالیت میکنند و مخاطبین در مراجعه به این آموزشگاه ها باید پس از بررسی تمام جوانب و انعقاد قرارداد که در قرارداد تمام مشخصات ثبت خواهد شد، اهم از مبالغ پرداختی، طول مدت دوره و سایر مشخصات، هزینه و شهریه دوره رو پرداخت کنند. این تفاوت در بخش دولتی و خصوصی لازمش این هستش که دولت انشاءالله بتونه در مواردی شرایطی رو فراهم کنه برای ما که خرید خدمت بکنیم از آموزشگاه، خرید خدمات آموزشی، به این معنی که اقشار آسیب پذیرمون که میخوان استفاده بکنن از این شرایط و در حرفه و رشته هایی که مراکز دولتیمون اون حرفه و رشته ها رو ارائه نمیدن و بخش خصوصی ارائه میده، بتونیم ازشون حمایت کنیم و دولت به نیابت شهریه اونا رو یا بخشی از شهریه اونا رو پرداخت بکنه.
من میخوام در اینجا از آقای دکتر طاهرپور شلمانی درخواست بکنم اون 637 آموزشگاهی که اشاره کردین دولتی هست، همه رشته ها رو احتمالاً با توجه به صحبتایی که آقای دکتر مصباح کردن ندارن، همینطوره؟
بله. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. برای اینکه این تقسیم کار یا این در واقع حوزه فعالیت ها رو بتونم تبیین بکنم، به طور عام رشته های فنی و سنگین و صنعتی که مستلزم تأمین تجهیزات گسترده‌ای هست کماکان در بخش دولتی ارائه میشه. رشته هایی که نیاز به تأمین تجهیزات خیلی گسترده و گران قیمتی نداره در بخش خصوصی اجرا میشه. البته اینه که عرض کردم عام ما رشته های فنی سنگین رو هم در آموزشگاه آزاد داریم، ولی که چون مستلزم تجهیزات خیلی گران قیمتی هستش و به تبع شهریه آموزشی و تعرفه آموزشی رو هم بالا خواهد برد، ممکنه که از توان متقاضیان برای پرداخت شهریه خارج باشه. به همین دلیل کماکان این خدمات در بخش دولتی انجام میشه. رشته های صنعتی مثلا گرایش هایی مثل برق، اتومکانیک، مکانیک، نساجی، رشته هایی مثل برحال الکترونیک و اینها عموماً در بخش دولتی، رشته هایی مثل مالی، بازرگانی، آیتی، طراحی دوخت، آرایش، پیرایش، اینها هم عمدتاً در بخش خصوصی ما اجرا میشه. ما هر جایی که بخش خصوصی ما، چون ما نیتمون حمایت از بخش خصوصیه، ما اعتقاد راسخ داریم به اجرای اصل 44 قانون اساسی، ماده 111 قانون کار و آیین نامه‌ای که در هیئت دولت آخرین بار در سال 1385 مصوب شده و دستورالعمل‌ها و ضوابطی که جناب آقای دکتر مصباح و تیمشون طراحی می‌کنن، قائل به این هستیم که باید حمایت بکنیم بخش خصوصی رشد بکنه، توسعه پیدا بکنه. به همین دلیل در هر شهرستانی، در هر محدوده جغرافیایی، اگر بخش خصوصی ورود پیدا بکنه برای آموزش‌های یک گرایش خاص، ما برای این که اون بخش خصوصی بتونه در واقع رشد پیدا بکنه، بتونه شکل بگیره، خدمات آموزشیمون رو تو همون رشته‌ای که اصطلاحاً بهش میگیم رشته موازی، یا تعطیلش میکنیم یا به شدت محدودش میکنیم که در واقع فضا برای رشد بخش خصوصی فراهم بشه.
من ممنونم. هزینه‌ای که آقای دکتر مصباح گرفته میشه از کسانی که میان به دنبال مهارت آموزی چقدره؟ چون ممکن سوال باشه برای شنوندگان که من باید چقدر هزینه کنم که بتونم یه مهارتی رو به دست بیارم.
دقیقاً. ببینید، هر حرفه مهارتی بر اساس الگوهایی که موجود هست برای تبیین شهریه، بر اساس نفر ساعت آموزش مبلغش مجزاست و در سامانه وجود داره. امسال اتفاق خوبی داره رخ میده، اونم این هستش که طبق توافقی که داشتیم با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، جلساتمون رو برقرار کردیم و ادامه دادیم و امیدواریم مبالغ شهریه در سامانه 124 هم ثبت بشه. این ثبت کمک میکنه به اینکه مخاطبین ما به راحتی از مبالغی که بهشون عنوان میشه اطمینان حاصل کنن و در جایی که تردید دارن با ورود به سامانه 124 مقایسه بکنن که آیا این مبلغی که عنوان شده مبلغ مصوب هست یا خدای نکرده بیشتر از مبلغ مصوب. البته در این حال دقیقاً اداره نظارت و بازرسی دفتر ما و کارشناسان متناظر در استانها به طور مستمر سالانه حداقل 4 بار از هر آموزشگاه بازدید دوره‌ای دارند، علاوه بر بازدیدهای موردی که ناشی از گزارشات مردمی است.
آیدتون مصباح، شما پایان نامه میدید، گواهی نامه میدید به کسانی که مددجو هستن یا میان دنبال کار، مهارت آموز هستن بعد از گذراندن یک دوره؟ اون مدرکی که شما میدید با مدرکی که خود بخش‌های دولتی یعنی مراکزی که مربوط به خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور هست تفاوت داره برای جذب در جایی؟
اصلا ببینید، چون فرایند سنجش توسط یک دفتر مستقل در سازمان برنامه ریزی و اجرا میشه، تمام افرادی که واجد شرایط هستند یعنی دوره رو به اتمام رسوندند و مشخصاتشون در پورتال جامعه آموزشی سازمان ثبت شده، اینها به صورت اتوماتیک پس از دقیقاً اون انجام فرایندهای اداری و قانونی که لازم است از طریق اتوماسیون اداریمون به آزمون معرفی میشن. افرادی که در آزمون حد نصاب لازم رو کسب بکنند، چه این که در بخش دولتی آموزش دیده باشن یا خصوصی، موفق میشن که گواهینامه مهارت دریافت بکنن. اما این گواهینامه مهارت هر دو از یک جنس هست، یعنی تفاوتی براش قائل نیستیم ما.
من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. من میخوام وارد عرصه‌های بین‌المللی بشیم یک کمی. تا اونجا که یادم هست در گذشته سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور مسابقات جهانی رو برنامه ریزی میکردن، در مسابقات حضور داشتن و فعالیت های گستردهی در این زمینه داشتن، حتی نیرو از خارج از کشور میوردن و مدرسانی رو میوردن، در اینجا آموزش های ویژهی داده میشد و ارتباطات سیاسی یا دیپلماتیک اقتصادی داشتن. همچنان وجود داره؟
بله، یکی از حوزه های فعالیتی ما در عرصه بین الملل به واسطه عضویت ما در یه سری از مجامع هستش. ما از سال 1380 مجدداً به عضویت سازمان مسابقات مهارت جهانی در اومدیم و از اون زمان به بعد دیگه تو مسابقات مهارت جهانی که هر 2 سال یه بار به میزبانی یک کشور برگزار میشه شرکت میکنیم و من این خبر خوب رو هم در این فرصت به شما و همه شنوندگان عزیز اعلام بکنم که امسال هم این مسابقات در 2019 در کازان روسیه برگزار شد و تیم اعزامی ما که در 10 گرایش ما شرکت کرده بودیم، در 5 گرایش ما تونستیم مقامات خیلی خوبی، افتخارات خوبی کسب بکنیم. در 1 رشته ما نقره، 2 رشته برنز و در 2 رشته هم دیپلم افتخار گرفتیم و رتبه کشوری ما در بین 63 کشور 15 شد و یک ارتقای 24 در واقع پله‌ای داشتیم و این موفقیت رو من به همه مردم عزیزمون تبریک عرض میکنم، چون این موفقیت متعلق به همه مردم عزیزمون هست. ما در مسابقات مهارت جهانی حضور داریم به واسطه عضویت وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی در سازمان بین المللی کار، با اونها ارتباطاتی داریم. یکی از شرکای فعال ما در حوزه آموزش های فنی حرفه‌ای کشور آلمان هست، همچنین کشور کره جنوبی و ژاپن که تعاملاتی باشون داریم در بحث تبادل دانش و در واقع مهارت، که معمولا به شکل اعزام مدرس از اون کشور برای ایران و یا اعزام مربیان ما به کشورهایی که عرض کردم هست و یا گاهن ما در رهگذر همکاری‌های مشترکی که در عرصه بین المللی داریم موفق میشیم که یک سری در واقع فضاهای جدیدی رو به صورت مشترک رو اندازی بکنیم. مصداقش هم کارگاه آموزشی سنگ بصری هستش که با همکاری دولت ژاپن در مرکز تربیت مربی تجهیزش کردیم، یک کارگاه کاملا مجهز و پیشرفته در واقع برای ضبط هستش، یک استودیوی خیلی مجهزی هستش و مرکزی رو در منطقه 22 تهران رو اندازی کردیم که تخصصی برای آموزش مشاغل حوزه حرفه در